که توانایی نخبگان حاکم و جایگاه نخبگان سیاسی در جهت ضرورت حفظ نظام سیاسی جامعه باشد. در ادامه بشنوید صحبت‌های آقای دکتر محمد باقر بیات، رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی رو در برنامه ساعت 24:01.
جامعه گاهی وقتا اون کارگزار جامعه، اون کسی که به اصطلاح مسئول تطور جامعه و مدیریت جامعه هست، در شرایط عادی این ضریب‌ها و این نسبت‌ها رو دقیق و درست رعایت نمیکنه، مناسب نظام ارزشی و شناختی خودش، و طوری مهندسی میکنه که در شرایط بحران خودشو نشون میده. پس این مسئله مهمی است. مثلا الان تو فضای جامعه ما خیلی هویداست دیگه. مثلا میبینید خیلی از به اصطلاح آدمهای صاحب نظر، آدمهای که دغدغه‌مند نسبت به نظام ارزشی جامعه خودمونو دارن، یا دیده نمیشن یا مقفولن، ولی خیلی از دوستانی که حداقل هارمونی و نظم ندارن با این نظام ارزشی، به شدت در محور کار و به اصطلاح گل سر سبد هستن. پس این یه مسئله هست. مسئله دوم تقابله. نگاه کنید، ما باید این تو جامعه بپذیریم که ما الان در جامعه فعلی و جهانی، نگاه کنید، دو تا نظام ارزشی در تقابله. این دو نظام ارزشی ابزارهای خودشون رو دارن، برد خودشون رو دارن،
محیط عملیات خودشون
محیط
رو
دارن، عملیات خودشون رو دارن،
نیروهای عملیاتی خودشون
رو دارن، زمین بازی که خیلی جا شما سیطره ندارید. مثلا با همیشه میگن که اول یک ایده یک جا درست میشه، بعد میاد این ایده توی فضای آکادمیک به صورت تئوریزه و معرفت شناختی روش صورت میگیره، بعد میاد توی فضای مجازی سوشال نتورک ها جامعه میاد مهندسی میشه، بعد از اون میاد خودشو تجلی میده تو فضای سیاسی و پارادایم و نظم سیاسی شکل میگیره، و از اون سرریز میکنه توی فضای اقتصادی. مثلا به عنوان مثال من میخوام در قالب یک مثال این مفهومو یه خورده بازش کنم. مثلا در جامعه غربی ثروتمند بودن یا یک ارزشه و تفاخر به ثروت. این رو میاد در فضای مجازی، مثلا در اینستا، شروع میکنه سلبریتی سازی و تفاخر به ثروت. ما در اسلام ثروت در مقام ابزار خوبه، ولی اینی که بخوای هویت خودت رو بخوای
در گروه داشتن
تعریف کنی، این اشتباهه، چون قرار نیست که ارزش انسان معادل خداست. هر چیزی ما سوی الله باشه این خسرانه. سلبریتی های درست میشن که صبح تا شب دارن به اصطلاح توی فضای آیکلودی تعریف میکنن خودشونو که ما زندگی لوکس داریم، فلان داریم، و یه سری فالوور شکل میگیره. پس این الگو و الگوریتمی که شکل گرفته، این بر مبنای اون نظام ارزشیه. در موقع بحران، موقع انتخابات میشه، همینو میان تبیین میکنن که کی بشه چه میدونم نماینده، کی بشه چه میدونم رئیس جمهور، و هم این قدرت سیاسی میاد شکل‌دهی میکنه به فضای اقتصادی. میبینید که طرف مثلا تو فضای سیاسی ما ذات و درونش کاملا در تقابل با نظام ارزشی اسلامی و یا در تقابل جمهوری اسلامی هست، در تقابل منویات حضرت امام و یا حضرت آقا هست، ولی این چطور شده مثلا نماینده، این چطور شده فلان مسئول، و این آدم میاد نظم و پارادایم اقتصادی که ایجاد میکنه مناسب همینه. یهو میبینید که کسی اومده فلان جا فلان پروژه رو گرفته، فلان موضوع، که نظام ارزشیش دقیقا در تقابل با نظام ارزشی جامعه است. میخواستم یک فرایند و سیر تطور رو در جامعه شکل بدم. خب این اثر، این عاملش خب به تب ما در تقابلیم دیگه. ما اگه بپذیریم که جنگ خیر و شری هست و اگه بپذیریم که این نظام ارزشی ما بالاخره یک سری ابزارهایی داره، اونم یک سری ابزارهایی داره، یک سری ابزارها واقعا بالاخره ما باید بپذیریم از توان ما خارجه، یعنی توان اون ور حالا متاسفانه قوی تره،
دلیل بله بیشتره.
این موضوعات بحران ایجاد میکنه،
برای همینه که ما این فرایند رو بهش میگیم مهندسی شناختی که منجر به ایجاد اختلال در نظامنامه محاسباتی یک جامعه میشه.
بله دقیقا.
از اینجا بعد داشتن ماشین فلان و بهمان و اینا دیگه میشه ارزش، کمک به همسایه و زکات و نمیدونم خمس و اینها دادن میشه یک کار عبث و بیهوده. یعنی اون ایجاد اختلال محاسباتیه به نحوی انجام میشه که شما با باور و شناخت، چون اون مهندسی اتفاق افتاده، پس اتفاقا این خود بحرانه. اصلا دیگه ابزارش اینجا شاید خیلی مفهوم نداشته باشه، خود این فراینده دیگه میشه بحران. و حالا این بحران انتها هم نداره. چرا؟ چون از دل این اختلال محاسباتیه حالا نوع خاصی از مبارزه برای کسب و به دست آوردن سطوح بیشتر اتفاق میفته. ماشین بهتر، نمیدونم، و همه اینها یعنی میره دقیقا در مقابل اون نظامنامه الهی که وجود داره. مصرف بیشتر قاعده بهتر است. از اینجا بعد مصرف بیشتر، خب اسراف درش معنا میشه و و و و
حالا تجمل معنا میشه،
تجمل معنا میشه، حرام خوردن معنا میشه،
ارزش میشه.
دقیقا. و یک فرایندی رو ایجاد میکنه که حالا از اونجا به بعد سطوح نخبگانی که شاید لزومن هم خیلی حواسش به این ذات تغییرات ایجاد شده نباشه، میاد همین بحران رو تئوریزه میکنه.
بله.
از اینجا به بعد با مفهومی طرف هستیم در حوزه شناختی تحت عنوان بحرانهای تئوریزه شده. حالا دیگه جامعه بدون داشتنش نمیتونه نفس بکشه. میدونید مثل چی مونه دکتر؟ مثل چرم خیس میمونه. در هوای گرم وقتی که شما چرم رو خیس میکنید و دور گردن میبندید خیلی خنک و مطبوعه. خیلی خوبه. آرام آرام که چرم داره خوش میشه، چرم داره در واقع بسته تر میشه،
منقبض میشه.
احسن. به یه نقطه میرسه که کاملا خشکه و خفه میکنه.
بسیاری از مخاطبان دوست دارند اولین خبری که میشنوند خبر خوشایندی باشد، یعنی خبری باشد که انگار حرف دل آنهاست حتی اگر گلاگه و اعتراض باشد. رسانه‌های بیگانه هم از این شیوه استفاده می‌کنند تا مخاطب را همراه خود سازند.
از همه اینا بگذاریم، 80% دریاچه ارومیه تموم شده. حالا باید چیکار کنیم؟ شما فکر می‌کنید برای حل بحران دریاچه ارومیه چه باید کرد؟
تا دهه 90 میلادی دریاچه ارومیه کماکان بزرگترین دریاچه نمک خاورمیانه بود. همچنین این دریاچه محل زندگی گونه‌های مختلف پرندگان از جمله اردک، پلیکان و فلامینگو هم بود.
نقش حکومت ایران در نوسان‌های دلار موضوع بحث بینندگان برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار
و این شیب تند افزایش قیمت گوشت دلایلش رو همون گران شدن نرخ ارز و تحریم‌ها مد نظر هستش به عنوان اولویت اول و دلیل اول.
اما قرار نیست تا انتها هرچه میشنوی مثل خبر اول باشد. اینجاست که نوعی شگرد رسانه‌ای به کار می‌رود که اصطلاحاً چرم خیس گفته می‌شود. در اخباری که با احساسات مخاطب درگیر است از این شیوه بیشتر استفاده می‌شود. مخاطبی که باید همراه آنها باشد و سپس اسیر شود. خبرهای بعدی شاید اصلاً آن چیزی نباشد که ذهن شما پیگیر آن بوده است.
مثل اینجا در شیراز که این تظاهرات به زد و خوردهای خشن با پلیس تبدیل شد و در جاهای بانک‌ها یا اماکن دولتی به آتش کشیده شد.
امروز در ایران چندین تظاهرات اعتراضی برگزار شد.
تظاهرات ضد حکومتی در ایران در سطح گسترده‌ای به اوج خود رسید.
چند روز اخیر خب شاهد اعتراضات دامنه‌دار صنوف مختلف هستیم.
در شگرد رسانه‌ای چرمخیز، اراده از مخاطب گرفته می شود و او در حالت یأس و ناامیدی کامل قرار می گیرد. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
در ادامه بشنوید صحبت‌های آقای دکتر محمد باقر بیات، رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی رو در برنامه ساعت 24:01.
بله، همونجوری که شما بیان کردید دقیقاً قاعده و مدل همینه. به اصطلاح همون داستان میگن قورباغه در یک آب جوش کم کم
پخته،
دما رو میبری بالا طوری که به یه نقطه میرسه که فلج شده و مرگ شده. اتفاق میفته در جامعه هم همینه. این اتفاق مبنا و منشأ این اتفاق در حوزه علوم شناختیه. ما به شدت تاکید داریم، نکنید ما در مبانی معرفت اسلامی اصلا در فلسفه میگیم وقتی به یک موجود نگاه میکنید همیشه چهار سوال رو از خودتون بپرسید، ببینید که این چیه، این موجود چیه، هدفش چیه، نسبتش با محیطش چیه، یعنی تجزیه و ترکیبش کنید. این دائم برای هر بازیی که شکل میگیره ما دائم باید به اصطلاح مثل تبری که ما به اصطلاح
سیغلش
میدیم، دائم باید این در وجود ما و در شکل بگیره که میگه سالها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر به چه رو. این موضوع در تمام هر جامعه‌ای که شکل میگیره، نگاه کنید ما در حوزه علوم اجتماعی یک اجتماع داریم، یک جامعه داریم. اجتماع یعنی چی؟ اجتماع یعنی وقتی مجموعه ای از انسان‌ها کنار هم قرار میگیرن از نظر فیزیکی میگیم اجتماع شکل گرفته. ممکنه شما بیاید 100 نفر آدم رو کنار هم بذارید میگید اجتماع شکل گرفته. جامعه چیه؟ وقتی این اجتماع شروع کنه یه نظام فرهنگی واحدی بپذیرن، نظام فرهنگی یعنی بپذیرن که آقا میخوان چه کار بکنن و روابط طولی و عرضی شکل بگیره و به سمت یک هدفی بخوان حرکت کنن، منافعی تعریف کنن، گویه تو اینجا میگه جامعه شکل گرفت. این تعریف جامعه است. خب بتب تو این جامعه بعضیا هستن که محور کار قرار میگیرن که همونو گفتیم نخبگان. حالا بتب ما جوامع مختلف داریم، نظام‌های ارزشی متفاوت داریم و اینها در تقابل با هم هستن. گاهی وقتا در تضارب با همن، گاهی وقتا حرکت همافزایی دارن به وحدت میرسن، گاهی وقتا حرکت تقابلی دارن به کثرت میرسن. خب ما تو مدیریت و مهندسی هر جامعه‌ای به خصوص کسایی که کارگزارن و متولیان باید این مفاهیم دائم درون وجودشون روشن باشه، یعنی به واسطه ابزاری که دارند، ابزار ما ابزار فرهنگی داریم، قدرت داریم، ثروت داریم، رسانه داریم در حوزه مهندسی جامعه، دائم باید در درون خودش این مفاهیم روشن باشه که این جامعه‌ای که ما شکل دادیم بر چه مبنای شکل گرفته، در چه دستگاهی حرکتش تعریف بشه، به کجا میخواد بره، حالا در اونجا کی باید بیاد با توجه به بیاد نقش محوری و بر عهده بگیره. به طب آدم ها متفاوتن. ما میگیم هر کسی را بهر کاری ساختند، حب به آن را در دلش انداختند. هر آدمی ذاتش مناسب یک کاریه. غربی ها میگن پشنت، ما در علوم معرفتی میگیم فطرت. یه سری آدم ها فطرتن آدم هایی هستن که میتونن لیدرشیپ باشن، نخبه باشن، پیشرو باشن، دیزل باشن، پیشبرنده باشن، یه سری آدم ها ذاتا میتونن پیرو باشن. ما باید بتونیم در مهندسی نخبگان، پس ما یک مهندسی خواص داریم، یک عوام، مطابق ارزش‌هایی که داریم، ارزش‌های ذهنی اون جامعه، بیایم انسان‌هایی که فطرت و ذاتشون نخبه هست، یعنی پتانسیل نخبه شدن رو دارن، انتخاب کنیم، بعد بیایم اونها رو مجهز کنیم در اون حوزه پتانسیل های خودشون، و توی شکل دهی این نظمی که جامعه داره بتونیم بهشون ضریب بدیم، نقش بریم و ازشون کار بخوایم. جالبه همین اتفاق الان تو نظام بین المللی دنیا داره میفته. همین اتفاق مثلا میدونید که از بعد از جنگ جهانی دوم پلتفرم حکمرانی دنیا شد اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی یه سری دنیا به یه نقطه‌ای رسید، گفت که من باید دنیا رو کنترل کنم. اون کسایی که به اصطلاح من بهشون میگم جنود کفر، حالا باطنشونه، حالا ظاهرشون میخوایم بگیم آمریکا، میخوایم بگیم غرب، میخوایم بگیم تمدن غرب، میخوایم بگیم، گفتن که خب ما بخوایم دنیا رو مدیریت و کنترل کنیم چه کار بکنیم. اومدن کشورهای دنیا رو یه نظام ارزشی تعریف کردن. در این نظام ارزشی اومدن کشورهای دنیا رو سه قسمت کردن، گفتن یک هسته مرکزی، پیرامون نزدیک، پیرامون دور. مدیریت دانش رو گذاشتن در هسته مرکزی، دانش باید و به اصطلاح R&D research and development باید در این هسته مرکزی باشه. به پیرامون نزدیک صنعت مونتاژ رو دارن، به پیرامون دور فقط نقش بازار مصرف رو داشت. اومدن ما میدونید که توی تولید یک کالا یک زنجیره داره. مثلا این موبایلی که شما میبینید اومده یک جا R&D شده، یعنی یکی فکر کرده که آقا این موبایل باید صفحه‌ای داشته باشه بدون دکمه و اینها، به اسلام میگن R&D. اون کسی که فکر کرده یه جا اومده مهندسی شده، انجینیرینگ شده، حالا این صفحه‌ای که بخواد بدونه به اصطلاح دکمه باشه چجوری باید باشه، یه جا اومده نقش تامین قطعات شده، یه جا تولید شده، یه جا بخش مارکتینگ شده، و کل این در یک پلتفرم نظام بیمه و بانک شکل گرفته. مثلا اومدن گفتن به اصطلاح آمریکا اومد گفت R&D دست خودم، انجینیرینگ طراحی رو داد به اروپا، بحثای تولید رو داد به چین، بحثای مارکتینگ رو داد به این حوزه خاورمیانه و این اعراب و اینها، کل اومد کل زنجیره ارزش رو با به واسطه دو تا ابزار گرفت، حلقه اول و حلقه انتهاش رو گرفتن، R&D و نظام بیمه و بانک. میاد به ما میگه که شما یا باید مطابق نظام ارزشی ما برید جلو. نظام ارزشی شما یعنی چی؟ یعنی شما چه میدونم، ما میگیم آزادی بیان یعنی چی، ما میگیم چه میدونم دموکراسی یعنی چی، در حال ما یا باید بیاید در نظام یعنی اقتصادی که طراحی کردن میگن یا باید بیاید در نظام فرهنگی ما برید جلو، یا عنصر نامطلوبید. اگر عنصر نامطلوبید میاد اول با شما جنگ نرم میکنه، میاد تحریمتون میکنه، میاد میگه که آقا دسترسی به با اون ابزارهایی که داره، دسترسی های بانکی رو قطع میکنه، از حوزه مارکتینگ و بازار دورتون میکنه تا شما رو ناکارآمد جلوه بده. وقتی که ناکارآمد جلوه میده میاد در درون جامعه شما، پس این یه فضای محیطی و بیرونیه، در جامعه شما یه سری الگوسازی هایی کرده که واسطه همین ها بحران ایجاد میکنه. پس ما اتفاقی که اگر بخوام فضای فعلی جامعه رو ترسیم کنیم، از دو جا آسیب دیدیم. یک جا خب بالاخره من به اصطلاح میگم جنود کفر و دشمنه و باید کارش خودش رو بکنه، یه جا اشتباهات خودمونه. به طب این مدلی که ما تعریف شد که ما چه کار باید بکنیم، پس به طب ما حواسمون، کسی که کارگزاره، باید به این دوتا حوزه باشه. یک نگاه به محیط درون خودمون باشه و در این مهندسی درون یه نگاه به برون خودمون باشه که ما در تقابل با جوامع دیگر و مبانی فکر دیگه چه کار باید بکنیم. میدونی چی میگم؟ اینها رو باید مد نظر قرار بدیم تو مهندسی.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
با هم به ادامه صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، گوش می‌کنیم.
بنابراین یکی از مهمترین خواصی که ما در این مسیر باید بهش دقت داشته باشیم اینه که مراقب باشیم. ما از آن کسی که بیرون است و دشمن است توقع ایجاد نکردن بحران نداریم. اون کارش ایجاد بحران. اما آن چیزی که ضربه میزند برمیگرده به میزان فرایندی که خودمون ساختیم که در ذاتش بحران ایجاد میکنه. خب مثل خودروی میمونه که ما اگه بگیم بیرون که بیاد سنگش بزنه خب زده، حالا کارش نمیشه کرد. اما اینکه فلان قطعه رو ما در داخل موتور به گونه طراحی بکنیم که این باعث افزایش سکاک بشه، سرعت اگه عددی بره بالاتر میترکه، این که دیگه ربطی به سنگ بیرونی نداره. برای همین شناخت از محیطی که قرار این اقدامات درش صورت بگیره به نسبت توقعی که داریم برای مسیری که قرار پیموده بشه به انضمام نتایجی که فکر میکنیم باید قابل تسری باشه، این سه عنصر در کنار هم دیگه یعنی خروج از مرحله پذیرش اختلال محاسباتی.
بله دقیقا.
جامعه که بتواند از این مرحله خارج بشود خود جامعه نخبگانی است.
بله دقیقا.
پس بنابراین محیط نخبگانی محتمل ترین محصولش پرورش نخبه است.
بله دقیقا.
البته یه شرط اصلی داره، جامعه نخبگانی را نخبگان باید پای ریزی کنن.
بله درستی فرم. بله.
پس ما اینجا مفهوم داریم تحت عنوان سیستم.
بله تفکر سیستمی.
احسنت. این تفکر سیستمی به ما این رو میگه، میگه ببینید در این عالم مبارزه، مبارزه شناختی، مبارزه ادراکی خطی نیست، فلت.
دقیقا. ما اساس در یک جامعه، اساس و تقابل یک جامعه دقیقا حوزه شناختی. من میخوام استعاره‌ای بزنم به قرآن که اونجا که در تقابل انسان و شیطان بود گفت فبعزتک لأقوینهم اجمعین. اقوا میکنم. اقوا یعنی چه؟ اقوا یعنی قلب کردن، یعنی کاملا معکوس کردن، یعنی یک رو منفی یک نشون دادن. من یه مثالی براتون بزنم جالبه. نها کنید تو نظام نظم نوین جهانی میاد، میخوام ببینید چقدر با استعاره اون نشان میاد. ما دنیا میگن که آمریکا مدیریتش میکنه، واقعا ما رو خودمون رو بذارید کنار، ما نه به اصطلاح میگن که ما شاگرد خوبی، ما شاگرد خوبی برای نظم نوین جهانی نیستیم.
بله.
طبیعی هم هست چون ما میگیم که
از نظر اونا ما اختلال شناختیم.
بله. بله. ما دقیقا اختلالی نگاه کنیم.
بله. اختلال خوبی هم هست.
خیلی جالبه. بله. ما صحیحیم. بله. اونا اشتباهن. نگاه کنید میاد ما اعتقاد داریم، ببینید چقدر جالب، میاد ما اعتقاد داریم که نور، سفیدی، خدا، پاکی مال خداست. اصلا رسم داشتیم در دین که اهل بیت، پیامبران لباس سفید می پوشیدن. قرآن میگه الله نور السماوات والارض. میاد قلبش میکنه، مقر حکمرانی دنیا میشه کاخ سفید. نکنید ما اعتقاد داریم امام میگفت آمریکا شیطان اکبر است، اگر خدا سفیده پس شیطان سیاه دیگه. تقابل. میاد قلب میکنه میگه نه، سیاه شمایید، من سفیدم. مقر حکمرانیشو میکنه وایت هاوس، کاخ سفید. میبینی چی میگم؟ یا مثلا آزادی، آزادی، فریدام. فریدام یعنی چی؟ ما اعتقاد داریم که ای بشر در نظام توحیدی خداوند میگه ای بشر من همه عالم رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم، پس همه باید به تو سجده کنن.
مفهوم آزادگی دارد.
آزاد. همه برای تو سجده کنن یعنی همه باید در عبودیت تو باشن. آزادی واقعی یعنی یه الله بالاترین مقام، مقام بعدی انسانه. قرار نیست که این مقام بعدی شیطان باشه، قلبش میکنه، میاد مظاهر رو تعریف کنه. جالبه، شما یه قرآن رو بذارید جلوتون، میاد در مقام یه آدم امی، وقتی مطالعه میکنید میبینید تمام شاخصهایی که در قرآن گفته شده، وقتی به جامعه نگاه میکنید، نه ایران رو نمیگم، بین المللی فضا نگاه میکنید، دقیقا قرینه های اون تجلی پیدا کرده. خداوند میگوید عبودیت الله میشه فلان، میشه حجاب، خدا گفته میشه بی حجابی، خدا میگه که چه میدونم عفت، پاکیزگی،
میشه اشرف مخلوقات، میشه سگوری و فلان.
چرا اینجوری شده؟ چه این کسی که مهندسی جامعه را در فضای بینن، چرا این کار کرد؟ چرا؟ میبینید که در پشت و پلتفرم این نظام یک نظام کفرآمیزه که اومده مفاهیم اشتباه رو قلب کرده و دقیقا مبنای اختلاف میشه حوزه شناختی،
دستکاری حوزه های مرتبط با شناخت از اشرفی که بهش میگویند.
بله
در اشرف مخلوق. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
اصلا خیلی خوب بود دست شما درد
نکنه. سلامت باشید.
کاش وقت بیشتری میبود میتونستیم مفاهیم رو بیشتر باز کنیم. همیشه ما در واقع حصر زمانیم متاسفانه. امیدوارم که انشاءالله برنامه حوزه شناختی نخبگان و بحران کمک کنه که مخاطبین عزیز ما یه مقدار به این مسئله نگاه بکنن که لااقل هر بحران طبیعی که وجود دارد انسان به ماه و انسان نباید بحران خودش شود. اگر انسان شد بحرانی برای انسان، یعنی یک جایی داره اختلالی ایجاد میکند که این اختلال باعث فاصله گرفتن از اون هدف غایی، یعنی تکامل متصل به مبانی در واقع شکل میگیره. امیدوارم که انشاءالله بهره کافی از این موضوعات و از این مباحث برده باشید و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. منم شما و همه عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ممنون از وقتی که در اختیار گذاشتید. متشکرم. خداحافظ شما.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر محمد باقر بیات رتبه یک دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت انرژی بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 24 اسفند با موضوع نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در ارتقاء سطح دریافت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
عصر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. انشاءالله برنامه ساعت 24:01 رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. اما برنامه بعدی ما آن سوی بازی تقدیم به شما.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979 and New York
این ظلم به زنها مزار حیثیت و ناموس خانوم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم.
هستن. 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن. 40% پزشک متخصص بانوان هستن. 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران.
آن سوی بازی.
واقعا شرم‌آور و نگران کننده است. تو هفته های اخیر بیش از 100 زن اوکراینی که به اسرائیل پناهنده شدند داستان مشابهی از شخص اسرائیلی